کردن کاری که با ونزوئلا الان دارن انجام میدن. یه ملتی داره زندگیشو میکنه، اینا میرن حمله میکنن بهش.
بله متشکرم جناب آقای بصیری، خیلی ممنونم و هفته بصیر رو گرامی میداریم و امیدوارم که شما بتونید با قدرت بیشتری در فضای مجازی حضور داشته باشین همچنان مثل گذشته و بتونین در واقع این فضایی که میگین، فضای مسمومی که ایجاد میشه رو به نوعی برطرف بکنین و فضای امنی برای ذهن مردم ایجاد بکنین.
انشاءالله.
متشکرم، ازتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ، شما موفق باشید. ممنونم. هفته بسیج بر شما مبارک. تسلیت ایام در گذشت بی بی دو عالم حضرت خانم فاطمه زهرا. خداحافظ.
خدا نگهدار.
حماس مرد عمل تو قصه یه عاشقی ضرب المثل، آینه یه روشن آزادگی، قامت افتادگی و سادگی، تو قلبشون مهر امام و امت، مرامشون پیروی از ولایت، یه نسل پاک و عاشق و وفادار، بسیجیای عرصه‌های فکار، یه نسل پاک و عاشق و وفادار، بسیجیای عرصه‌های فکار. چشم بصیرت و نگاه بیدار، تو فکر خودجوشی و بالندگی، قدم قدم در پی سازندگی، عاشق بیریا و خدمت گذار، چشم بصیرت و نگاه بیدار، راهی قله های علم و ایمان، آرزوشونه اقتدار ایران، یه نسل پاک و عاشق و وفادار، بسیجیای عرصه‌های فکار، یه نسل پاک و عاشق و وفادار، بسیجیای عرصه‌های فکار. حماس مرد عمل تو قصه یه عاشقی ضرب المثل، آینه یه روشن آزادگی، قامت افتادگی و سادگی، تو قلبشون مهر امام و امت، مرامشون پیروی از ولایت، یه نسل پاک و عاشق و وفادار، بسیجیای عرصه‌های فکار، یه نسل پاک و عاشق و وفادار، بسیجیای عرصه‌های فکار.
سلام علیکم، حدس بزنین چی شده؟ بالاخره مهمون ما رسید. میگن نوشدارویی و نه هنوز سهراب نمورده. خوبی؟
سلام، مخلصم.
رواد موگویی مهمان ما هستن، متولد 64 هستن و مستندسازن و در فضای مجازی همیشه اهل شلوغ کردن و الان دیگه در فضای حقیقی هم اهل شلوغ کردن و دیگه برین قیافه‌شون رو خودتون سرچ کنین دیگه و جستجو کنین. فقط بگم که یک در واقع درس توسی پوشیدن، ماشونم که مثل همیشه است. خوبی؟
مخلصم، سلامت باشید.
خب ما داریم درباره این صحبت میکنیم امروز که چطور شایعه ها و ترس ها در فضای مجازی در واقع شکل میگیره و در واقع حضور شاید آدم های شناسنامه داری مثلا مثل شما باعث میشه که خیلی موقع ها این اتفاق اون کمرنگ بشه و آدم ها احساس بکنن که خب یه کسی هست که میتونن به حرفشون اعتماد بکنن. شما حقوق میگیریم بابت این کار؟
کدوم کار؟
همین که تو فضای مجازی صحبت میکنید در مورد اتفاقایی که حالا کسی شاید جرأتشو نداره بره.
تو بحران ها و اینا نه، نه اگه سیلی زلزله جنگی چیزی بشه نه.
ولی در حالت عادی میگیریم؟
نه یعنی بابت این من دستمزدی حقوق که نه، دستمزد چون من که حقوق بگیری جای نیستم.
درست.
ولی بابت این دستمزدی از جای نمیگیرم نه.
آخه خیلی مثلا من حداقل میتونم که خیلی از شاید دوستان ما احساس بکنن که خب شما اصلا قراره که در فضای مجازی باشید و مثلا یه جورایی میتونید هر خط قرمزی رو ازش عبور کنید.
یعنی چه خط قرمزی؟
نمیدونم، مثلا میگم هر جایی مثلا شاید به ما اجازه ندن بریم وسط جبهه سوریه مثلا. اجازه میدن؟
سوریه هم اتفاقا من نرفتم، لبنان رفتم. لبنان. اتفاقا به منم سوریه اجازه ندن. یعنی تو جنگ 10 ساله سوریه هیچ وقت من نتونستم از مسیری که بچه های مستندساز و بچه های خبرنگار و اینا میرن، چون از مسیر نیرقدس میرفتن دیگه، هیچ وقت نیرقدس اجازه نمیداد من برم.
چی کار میکردین اجازه نمیداد؟
همین کاری که الان میکنیم و میدید تشخیصش این بود که اینا برن اونجا خوب نیست. خاطر همین من هیچ وقت تو جنگ 10 ساله نرفتم. بعد از جنگ خودم یه جوری قاچاقی رفت.
قاچاقی یعنی بدون پاسپورت و اینا؟
نه یعنی اینکه
آها، بدون اینکه نیروی قدس
نیرو قدس بفهمه،
نیروی قدس بدون اجازه شما رفتن. آقای موگوی شما چی خوندین؟ تحصیلاتتون مستندسازی؟
من پزشکی خوندم.
کجا؟
دانشگاه تهران، آزاد تهران. بعد همین دیگه.
چی شد که اومدین مستندساز شدین و مهندس؟
توی نهاد رهبری و بسیج دانشجویی کار نشریه می‌کردیم، بعد چیز شدم، علاقه من شدم به کار روزنامه نگاری و پژوهش، از پژوهش اومدم به سمت مستندسازی.
یعنی بسیجی هستی؟
بله.
خب تبریک میگم بهتون این هفته رو.
سلامت باشید.
سلامت باشید. یه ذره فرق میکنین انگار نه؟ یعنی آدم میبینتتون تو خیابون فکر نمیکنه بسیجی باشه.
نمیدونم چجوری هم بسیجی ها.
خودتون بگین چجوری هم.
نمیدونم فرقیه. همین مشکل داشتیم تو بسیج دانشجو، همین مشکل داشتیم چون قیافمون نمیخورد. خب همیشه دعوا مرافعه داشتیم دیگه.
خب بعد چطوری شد که شما رو پذیرفتن؟
معمولا نمیپذیرن، تحمیل میشیم.
چجوری تحمیل میشیم؟
همین چیز
که مثلا یکی چیز میکنه، توصیه میکنه که شما باید باشیم.
نه تحمیل به این معنی که دیگه انقدر خوب کار میکنه دیگه بقیه میپذیرنت دیگه، مجبورن بپذیرن.
خب شما چه کارهایی کردین که فکر میکنین اون دقیقا همون کاری بود که اولا که میخوام بدونم که خودتون تشخیص میدین که الان زمان عمله و زمان این که برین تو دل ماجراها و شروع بکنین صحبت کردن در مورد که چه اتفاقی مثلا داره در یه جایی میفته، یا اینکه
معمولا تشخیص نمیخواد، معمولا رقم میخوره. یعنی اون بیخبری، اون بحرانی که توی کشور اتفاق میفته، وقتی میبینی بیخبری تو جامعه تشخیص میدی بری دیگه. یعنی اگر بحران نباشه من ترجیح هم اینه که بشینم سر کتابخونه هم بشینم کار پژوهشی رو انجام بدم. حتی اسم خودم مستند ساز بحران و اینا نمیدونم، چون من مستند ساختم تو بحران، کار خبری کردم. کار خبری هم به دلیل این بوده که دیدم خب خلأ وجود داره و بقیه کار نکردن و یه بیخبری توی جامعه هست، تشخیص دادم که خب الان باید بریم این بخشی از این بارو به دوش بکشیم.
خب چی میشه که این بیخبری به وجود میاد؟ یعنی شما فکر میکنید که مثلا آدم های دیگه این تشخیص رو ندارن بدن که الان بیخبریه؟
چرا تشخیص دارن؟ شاید حالشو ندارن. خب شاید حالشو ندارن برن، شاید هم بلد نیستن. غالبا به نظرم حال نداشتنه. یعنی تشخیص میدن که همین با همین فضایی که هست یه سازگاری ایجاد بشه دیگه، خیلی حال و حوصله ندارن برن تو سیل و زلزله و جنگ و این چیزا.
الان مشغول چه کاری هستین؟ یعنی بحرانی هست که فکر کنین که باید برین؟
الان جنگ دیگه، مشغول جنگ دیگه.
غیر از جنگ چیزای دیگه مثلا برق، آب؟
نه من کار به این چیزا ندارم. ببینید من کارم پژوهش تاریخ انقلابه.
خب.
کتاب و مستند و نشریه هم که دستمه تو همین حوزه است. منتها به سبب اینکه یک بحرانی در کشور ایجاد میشه و این تبدیل میشه به بحران خبری، فکر میکنم شاید از ظرفیت مجازی میتونم استفاده کنم. اینم اولین بار کاملا شانسی به این فهم رسیدم. یعنی سیل پلوختر سال 98 من نزدیک منطقه بودم، رفته بودم به اقوام سر بزنم، خونه خالم بودم مثلا.
بله
لورستان.
بله.
بعد یهو سیل اومد. سیل اومد و منم شروع کردم تو اینستاگرامم نوشتن تشریح وضعیت اونجا. بعد دیگه دیدم کم کم گرفت، دیدم چه ژانر خوبیه، میشه توی اینستاگرام در مورد سیل و بحران نوشت. بعدن دیدم میشه با همین گوشی ساده هم میشه کار خبری کرد، بدونی که حالا تلویزیون یه سایتی جایی چیزی بخواد مثلا چیز کنه. دیگه سالی یه بار معمولا یه بحران میشه، وقتم خالی میکنم میرم. یه سیلی، زلزله، جنگی، معمولا جمهوری اسلامی و ایران هم که ماشاءالله پر سیل و زلزله و جنگ و همه چی هست.
به جمهوری اسلامی بودن رب داره؟
نه.
خب آقای گفتین جمهوری اسلامی هم که ماشاءالله.
جنگش که حالا یه بخشش رب داره.
جنگش رب داره، ولی اینکه سیل و زلزله. حالا الان یکی از دوستان به ما پیامک داده، خانم رازیه 939-1387، گفتن که از پونک شایعه اومده بود که مخزن آب منطقه‌مون آلوده شده و 100 نفر تو صف آب معدنی وایسادن، آخرش هم آلودگی نداشت. چرا مثلا این چیزا رو بررسی نمی‌کنید؟
کی من بکنم؟ من چیکارام بکنم؟
دیگه حالا انتظار ایجاد کردیم.
نه بابا، شما باید انجام بدید، رسانه ملی و تلویزیون و روزنامه.
فکر نمی‌کنید اگر ما این کار رو بکنیم بیشتر دامن می‌زنیم به شایعه؟
ببین، شایعه در فضای غبارآلود شکل می‌گیره.
خب
شایعه در فضای بیخبری شکل میگیره. خب و دلیل این که ما امثال من هستم، بچه ها زیادن، شاید 7-8 نفر دیگه مثل منم باشن تو کشور که راه میافتن، حالا میرن یا مستند میزنن یا کار خبری میکنن، خاطر که همکاری شماست. شما که میگم یعنی مجموعه ساختارهای رسانه‌ای کشور.
بله.
تلویزیون، روزنامه، سایت، الحمدلله ما ده‌ها سایت خبری دولتی و غیر دولتی و نظامی داریم. خب مجموعه اینها وقتی کشور رو تو بیخبری میذارن، من مجبورم دست و مشخم بل کنم، بلنشم برم از روی دغدغم، بلنشم برم تو یک بحرانی، برم تو یک جنگی، شروع کنم کار خبری کردن.
خب آخه مثلا شما این تصور رو بفرمایید که شما تلویزیون رو باز میکنید، روشن میکنید و یه کسی میاد شروع میکنه در مورد اینکه صد مثلا اوضاعش اینه، مثلا فرض بکنید این مشکل نیست، وجود نداره، و بعد روی همون موج خبری سوار میشن که آها دیدی صدا سیما اینو گفت، پس احتمالاً
شما هر چیزی که بگی که یه پسی داره، این که دلیل نمیشه. خب نگی یه پس داره، بگی یه پس داره. بس اینه که شما اگر نتونی توی بحران، حالا من بیشتر دارم بحران رو میگم، توی بحران نتونی روایت کنی، خب برات میسازن دیگه، تو باید بری روایت کنی. مثلا دارم میگم، من یادمه توی سیل پل دختر، خب ما چون نزدیک منطقه بودیم، یعنی من 1 ساعت تا سیل فاصله داشتم، هیچ کس نبود، صدا و سیما نبود اونجا، چون برق رفته بود، نت رفته بود، دستگاه از بین رفته بود، خبر نداشت. یعنی حتی مثلا رئیس جمهور آقای روحانی مسابقه کرد که من 24 ساعت رئیس جمهور از پلوختر خبر نداشته. خب وقتی این فضا هستش، حالا ما چون نزدیک بودیم رفتیم اونجا، من یادم اما ظهر فردای بیخبری ما رسیدیم. بعد من نگاه کردم دیدم پلوختر وضعیتش این شکلیه، تو رسانه‌ها، تو تلویزیون، هی شبکه 6 روز قبل یا شب قبل و حتی ساعت قبلش هی زیرنویس میگه که آقا خانه‌آباد ممکنه بره زیر آب. خب در حالی که اصلا این نبود، کاملا برعکس بود، کاملا پلوختر رفته بود زیر آب. بعد من یادم رفتم توی سپاه، 7-8 تا 20 تا بچهای همین جهادی و بسیج اومده بودن توی همین سپاه. من رفتم یه موتوری رو برداشتم، موتور سپاه رو برداشتم، روشن کردم، رفتم 50 کیلومتر به سمت اندیمش.
خونه موتور بهتون دادن؟
نه برداشتمش. توی سیل اومده بود، یه شهری که سیل زده باشه اوزاش
رابین هود هم هستیم.
نه سوار موتور شدم رفتیم به سمت پلوخ، به سمت اندیمش. 50 کیلومتر رفتم تا آنتن اومد. آنتن خوب. نت. من اونجا یه پست نوشتم. در مورد پلوخته. که نوشتم اینجا آب نیست، برق نیست، بخشی از شهر رفته، پولا ریخته. نمیدونم هزاران خونه رفته زیر گل و یه پست. بعد دیگه برگشتم دوباره تو شهر، مثل بچه‌ها شروع کردم کمک کردن دیگه، و فرداش دوباره موتور رو روشن کردم، دوباره رفتم به سمت اندیمش. وقتی رسیدم اونجا دیدم چه خبره، اصلا انقدر پیام و اینا اومده. و روز مثلا سوم دیگه خبرگزاری ها روز چهارم پیداشون شده بود، روز چهارم دیگه پیداشون شده بود خبرگزاری ها که اومدن، آنتن هم اومد توی شهر، اینترنت هم اومد، سیل جمعیت هم اومد. هر کی من هر کی که یعنی خیلی ها من وقتی می دیدم گفتن ما اون پوستر رو خوندیم اومدیم، اومده بودن کمک، طلاب اومده بودن، بچه بسیج اومده بودن، آخونده اومده، خلاصه خیلی اومده بودن. بعد از اونجا به بعد من نگاه کردم دیدم ای من شدم رسانه این سیل. یعنی مثلا تا 10-12 روز روزنامه ها، سایت ها همین پست های روز نوشت من رو منتشر میکردن. اونجا برای اولین بار من دیدم ای چه ژانر خوبیه، میشه با در واقع اینستاگرام کار خبری کرد. این هم به خاطر خلایی بود که بود، وقتی خلا نباشه آدم برای چی باید این کار انجام بده؟ منم دوستان بشم سر درس و مشقم میگه.
بعد حستون چی بود از این ماجرا که وقتی میدیدین مردم اینجوری واکنش میدن؟
خوبه دیگه، احساس کردی تو این سیلی کمکی کردی دیگه، این که جمعیتی که اومده بود. بعدن اینو من ادامه دادم تو سیل سیستان بلوچستان، ادامه دادم. حتی وقتی برای اولین بار رفتم کربلا اربعین سفرنامه نوشتم، دیدم هی قشنگه، هی مردم میخونن، به درد میخوره. توی بحران مختلف همین 1401 توی زن زندگی آزادی و اعتراضاتی که شد همین کارو کردم، شروع کردم توی تهران، شهرهای مختلفی که شروع خلق بود میرفتم یادداشت روزانه مینوشتم.
و من بعدن چون من خودم جزء کسایی بودم که حالا قبلا هم شما رو دیده بودم تو جلسات مستند، ولی خبراتون هم دنبال میکردم توی فضای مجازی، کم کم حتی مثلا یه سری رسانه هایی مثل بی بی سی اینا شروع کردن در مورد خبر شما یک حالا پستی منتشر کردن، واکنش نشون دادن و اینکه خب مثلا گفتن که شما احتمالاً از جا به جاهایی وابسته هستین. میخوام ببینم که بعد از اون مردم حرفتون رو باور کردن و این صداقت خبری از کجا میاد؟
تا زمانی که صادق باشی مردم باور میکنن. خب من هیچ ابایی ندارم بگم بنده جزء هوادار جمهوری اسلامیه، هیچ ابایی ندارم بگم که بالاخره من جمهوری اسلامی رو قبول دارم. و مثلا به قول همین اول برنامه گفتید شما بسیج دانشجویی بودید، گفتم ما بسیج دانشجویی بودیم دیگه. تا زمانی که صداقت باشه و واقعیت باشه به نظرم اقبال میشه و مخاطب احساس کنه که تو صداقت داری. منم سعی کردم داشته باشم.
خب خیلی ها فکر میکنن صادقه. الان فکر کنم مثلا تو رژی هم از هر کدوم از این بچه‌ها بپرسین، مثلا از آقای ابوالفضلی بپرسین میگه من آدم صادقی ام. منم میگم من آدم صادقی ام. آقای خزایی هم میگه من آدم صادقی ام. از کجا آدم میفهمه؟
مخاطب میفهمه دیگه.
آینه شما خودتونو در آینه مخاطب میبینی.
آره دیگه، وقتی میبینی حرفت شنیده میشه حتما قبول دارن. ببین نمیشه بی‌طرف بود، نه در هنر، نه در مستندسازی، نه در روزنامه نگاری، در هیچ، در همین رادیوشو کسی نمیتونه بگه من بی‌طرفم. من
مجبورم بگم بی‌طرفی.
نه اصلا بی‌طرفی آخه دروغه، چون یه طرفی هستی. من نمیدونم سال چند بود، چند سالم بود تازه شروع کردم کار تاریخ نگاری رو، رفتم با یکی از اعضای حزب توده مسابقه کنم. بعد اون هی خاطره تعریف میکرد، منم هی بهم گفت خب نظر شما چیه؟ میگفتم که من بی‌طرفم. 24-5 سالم بود، فکر میکردم مثلا باید بگم بی‌طرفم. آره بی‌طرفم. هی اون تعریف میکرد، میگفت خب الان نظر شما چیه؟ من گفتم من بی‌طرفم. موجودشون خداحافظی میکرد، خونش میمدن بیرون، دست بهش دادم، دست منو گرفت، گفت پسرم بی‌طرفی یعنی بی‌شرفی، یه وری وایسا. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم بی‌طرف نداریم، هر کسی یه وریه. مهم اینه که تو انصاف رو رعایت کنی، صداقت رو رعایت کنی. من سعی کردم اینطوری باشم.
یعنی اگر دیدی که نقاط ضعفی هم تو اون بخشی که بله. فکر میکنی توش ضعف داره بگی.
مثلا تو سیل پلخ‌در تا روز 4-5 بعد از که من نوشتم اینجا خبری نیست فلان نیست، همه این سایت ها و فلان اینا زدن. بی بی سی هم خیلی اون پوستر رو رفت، من و تو بود نمیدونم چی بود. بعد 3-4 روز بعدش سیل مردم گوشت و ماهانه.
خب
گوشت مرغانه.
بله نداشتم اون برم گوش میدادم.
سه چهار روز بعدش سیل مردم اومدن اونجا، خب خیلی اوضاع بهتر شد. بعد من نوشتم اوضاع بهتر شد، بعد که رفتم تو خوزستان دیدم اونجا خیلی اوضاع بده، نوشتم اوضاع اینجا خیلی بده و ضعف‌ها رو نوشتم. دیگه سایت خبری پوشش نمیدادن.
درست.
دیگه تلویزیون پوشش نمیداد. فکر می‌کنم اگه بگی نقطه ضعف این مثلا بده. خب
یه ذره فکر می‌کنم مال فرهنگ ما نیست. چه؟ یعنی ما مثلا من حتی می‌خوام بگم که همین برنامه رادیویی رو پدرم شنیده بودن، بعد به من گفتن که تو چرا یه جایی میگی من نمیدونم؟ گفتم خب نمیدونم دیگه. میگفت نه وقتی میگی نمیدونم یه جوری نیست. خب
نمیدونم خودش یه خبره، ولی سکوت از سکوت کنی خیلی بهتره.
نه منظورم اینه که ما حتی جلوی مهمونم، جلوی آدمای غریبه هم دلم میخواد یه تصویر کاملی از خودمون داشته باشیم. این یه ذره اخلاق فردی آدما نیست؟
نه چیزی که نمیدونی خوب باید بگی نمیدونم دیگه.
نه حالا منظورم فقط نمیدونم نیستا، مثلا من میگم که ما میخوایم همه چیزمون رو خوب و عالی نشون بدیم.
بله بله.
تو خونمون هم میخوایم این کارو بکنیم.
بله بله. چیز بدی نکنید کار.
خب چطور میشه تشخیص داد؟ بعد میدونین یه چیزی رو به حق بدین به آدمایی که، یعنی من همیشه فکر میکنم یه زمانی خودم رو جای مسئولین هم میذارم، میگم من از کجا بدونم که آقای موگویی، حالا آقای موگویی مثلا تو 10 سال احتمالاً دیگه معلوم شده که به قول شما کدوم طرف ایستاده، ولی من از کجا بدونم که اون آدمی که الان داره شروع میکنه و سعی داره میکنه هم نقطه ضعف‌ها رو بگه هم نقطه قوت‌ها، از کجا معلوم که قراره با من باشه؟
اصلا قرار نیست با تو باشه. اگه واقعیت رو میگه خب گوش کن حرفشو، قرار نیست با تو باشه حتما. مگه ما با بی بی سیم؟ ولی یه موقعی میاد یه پستی از منم منتشر میکنه چون میخواد ماهی خودشو بگیره، فکر میکنه اون ضعف رو بولد کنه به نفعشه. ولی قرار نیست که من با اون باشم که. نه ببینید فهم رسانه‌ای در ایران در بحران هنوز شکل نگرفته.
چرا؟
به خاطر این فکر میکنه که در حالی که ما مؤلف بودیم، ما بعد از انقلاب در مستندسازی، در خبررسانی، در بحران و جنگ تو دنیا مؤلفیم. ما 8 سال جنگ داشتیم. چون 8 سال جنگ داشتیم، عکاس، خبرنگار، مستندساز، روزنامه‌نگارای بسیار حرفه‌ای در دل جنگ تربیت شده. اما سیاستامون در سطح کلان در واقع فهم نشده.
یه بخشش مال جوانی نیست. یعنی میخوام بدونم، حالا شما متولد چندی؟
من 64.
64 است. میخوام بگم یه بخشش انگار مال جوانیه، یعنی همون آدم ها که اون زمانی که رفتن روزنامه نگار جنگ بودن، آدم های 20 ساله 24 ساله، یه بیپروایی خاصی داره. این بیپروایی رو نگه داشتن شاید کار راحتی نباشه.
ببین نه به نظرم در مجموع عافیت طلبیه. یعنی آدم ها دوست دارن خب درگیری درست نکنن، دوست دارن سر میزشون باشن، سر پستشون باشن. خب چه کاریه من خودمون بندازم تو درد سر؟ چه کاریه من بخوام صدای یک بحران باشم؟ این بحرانه بالاخره یه هفته بعد خودش جمع میشه دیگه. یعنی بیشتر سر عافیت طلبیه.
حالا غیر از عافیت طلبی ممکنه خیلی ها، یعنی الان خیلی از جوانانی که دارن حرف ما رو گوش میدن، بخوان به عنوان یک نیروی مردمی مثل بسیج برن تو دل ماجرا و ببینن چه خبره و خبررسانی بکنن و خیلی شاید جلوشونو بگیرن. شاید به راحتی مثل شما نتونن برن موتور سپاه وردارن برن.
نه ما به راحتی نیستش. نه من شاید تا 7-8 بار دستگیر شدم، 2-3 بار کتک خوردم، اطلاع سپاه، نمیدونم بسیج، ناجا. یعنی اصلا اینطوری نیست.
و چجوری حل کردین؟
کتک خوردم، حل نشده کتکش خوردم.
خب میدونم، میخوام بدونم که خب همچنان دارین ادامه میدین دیگه.
خب باشه حل نشده که، من یه کارت خبرنگاری هم ندارم. خب چه میدونم، خودم الان شدم رفتم سوریه، خودم الان شدم رفتم لبنان. اعتراضات 98 که تو ایران اتفاق افتاد همون موقع تو لبنان و عراق و اینا بود. وایسادم اونجا. اتفاقا من تو افغانستان کتک خوردم، دستگیر شدم، تو عراق دستگیر شدم، تو لبنان دستگیر شدم.
اونجا چجوری نجاتتون دادن؟
نجات ندادن، دستگیر شدن، کتک خوردن، ول کردن دیگه. مثلا خب یا توی مثلا عراق سفارت اومد ما رو در آورد، سفارت اومد در آورد. توی لبنان بچه ایرانی اونجا اتفاقی دیدن اومدن کمک کردن. توی ایران نمیدونم مثلا اطلاعات سپاه گرفت توی اردبیل یه زیر 24 ساعت نگه داشت، بعدن از تهران استعلام گرفتیم و اونور به این نتیجه رسید که حالا مثلا ما
طرفدار نظامی. قبول کنین دیگه، خبر سلامت و با در واقع با صداقت گفتن کار راحتی نیست.
بله من که قبول دارم. میخوام بگم اینجوری نیست که شما بگید به همین راحتی و هر کسی و نه، اینطوری نیست.
نه من همین الان خواستم آقای موگویی رو دعوت بکنم، خودش یه هفته نمیومد. یعنی من خودم این سختی رو با خود شما تجربه کردم. درسته؟
نه من دلیلی هستی که نمیدن گفتم که نقد باید کنیم. حالا سازمان
حالا شما همه جا میرید نقد میکنین، اینجا مونده.
نقد تو خود سازمان کارو نکنید.
خیلی خب، حالا برید توی شبکه اجتماعیتون از ما تعریف کنید برنامه خانه دوم. و خیلی متشکرم، خیلی دوست داشتم که این گفتگو خیلی بیشتر طول میکشید اگر میتونستیم، یعنی حالا شما به موقع میرسیدین. البته ایشون به من گفتن که موتورشون پنچر شده بود، بنزین نداشتن، اصلا یه تلاش کردن.
من به موقع راه افتادم.
کی راه افتادی؟ به موقعتون کی؟
من 9:30 راه افتادم، گفتم یه ربع میرسم دیگه.
آقا من بهتون گفتم 9:30 برنامه شروع میشه، چون میدونستم شما دیر میاد.
من واقعا تا صبح داشتم کار میکردم.
یعنی قشنگ مثل آقای اکبر عبدی که بودم، گفتم بازم مدرسم دیر شد. هر جا آقای موگوی رو دعوت میکنن بعد میگه من رو موتورم دارم میام.
نه من واقعا تا صبح داشتم کار میکردم، داشتم مینوشتم و دیگه نماز صبح خوندم خوابیدم. بعد بلند شدم ساعت 9 بلند شدم، گفتم روزی نیم ساعت دیگه بخوابم.
خیلی متشکرم از جناب آقای موگویی که همراه ما بودن، مستندساز و یکی از فعالان فضای مجازی. امیدوارم که همچنان به خبررسانیشون ادامه بدن. این دقیقا شاید همون چیزیه که ما از بسیج به عنوان نیروی مردمی انتظار داریم، که حاضر باشن در صحنه و حاضر باشن هزینه بدن بابت صادق بودن و فضای شایعه رو پاک کردن. من هدا فلاح به اتفاق جناب آقای حماد خزایی تهیه کننده، جناب آقای هادی ابوالفضلی صدا بردار، سرکار خانم سپیده آقاجانی هماهنگی، از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
خیره شو خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست. یه باری
از امروز رو دوشته چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جا